أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. در این که آیا نظر به وجه و کفین مرئی اجنبیه جایز هست یا نیست اقوالی بود. به بدن نامحرم گفتیم حرام است نگاه کردن، بل اتفاق بلکه من الضروری از دین که نظر به نامحرم به بدن او به موهای او حرام است جایز نیست. استثناء شد وجه و کفین. گفتن وجه و کفین استثناست، بر زن پوشندنش واجب نیست، پس میشه برز کنم که بر نامحرم به او نگاه کند. پس یک قول جواز بود که میشه به وجه و کفین، یه قول عدم جواز بود و یه قولم قول تفصیل که نظر اول جایزه، نظر دوم حرامه. قول چهارمم قولی بود که مرحوم امام انتخاب کردن، فرمود احوت عدم نظر، ترک نظر به وجه و کفین. پس در حقیقت در وجه و کفین چهار قول ذکر شده است. بحث ما در بیان دلائلی است که هر کدام این قائلین بر قول خودشون آورده. اون که میگه حرام است جایز نیست چه دلیل دارد، اون این که میگه جایز چه دلیل دارد، اون که میگه تفصیل یا احتیاط اونا دلیلشون چیست. و در مجموع وقتی ادله رو خوندیم ببینیم در بین این ادله کدام قول دلیلش قوی تر محکم تر میشه او رو انتخاب کرد. این بحث ما بود تا اینجا. دلائلی که قول اول اونایی که میگن جایز نیست حرام است نظر، این دلائلش هم خوندی. اینها به سه دلیل تمسک کرده بودن برای اینکه به وجه و کفین نمیشه نگاه کرد. دلیل اولشون که میگن جایز نیست اطلاق آیه غزه. قرآن فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. پیغمبر از قول خدا بگو به مؤمنین که چشمانتون رو بر هم بگذارید، نظر به نامحرم نکنید. یعنی نظر به نامحرم جایز نیست، حرام است. خب این قل المؤمنین یغضوا چشمشون رو بر هم بگذارن، نگاه نکنن، اطلاق دارد هم به وجه و کفین رو میگیره هم سایر بدن رو. پس اطلاق آیه غز دلالت میکند بر عدم جواز نظر به وجه و کفین، چون اطلاق می‌فرماد یغضوا چشمشون بر هم بگذارن، نگاه نکنن، حرام است نگاه کردن. خب هم بدن رو میگیره هم وجه و کفین. این یک دلیلشون بود. یه دلیلشون اطلاق این که عده زیادی از علما و فقها گفتن که بدن المرأته عوره، بدن زن عورت هست و نگاه بهش جایز نیست، اینو به نحو اطلاق گفتن. اتفاق هم دارن علما که بدن المرأته عوره. خب اینم اطلاقش وجه و کفین رو میگیرن. خب وجه و کفین هم جزء بدن مرأه است. وقتی گفت بدن مرأه عورت است، یعنی وجه و کفین هم عورت، بنابراین پس چون اطلاق این قول علما که میگن بدن المرأت عوره الا الا ازواجهم اول مهارم اینجور دارن، خب پس اطلاق اینم وچو کفن رو میگیره. دلیل سومشون برای عدم جواز نظر، عرض کنم که اطلاق ادله نظر، حرمت نظر، که نظر به نامحرم جایز نیست، ادلش هم خوندیم که فرمود برای این که عرض کنم که نظر اول و دوم، نظر اول لک به نفع ده حلال جایزه، اما نظر دوم عرض کنم که علیک بر علیه توس حرام عقوبت دارد، نظر سوم دیگه فیه الهلاکه عقوبت شدید. پس بنابراین ادله نظر هم اطلاقش که میگه نظر به نامحرم حرام است جایز نیست، نظر به نامحرم با اون روایات که خوندیم که کسی که پر کند چشمانشو از نظر به نامحرم تیر گداخته شده آتشین در چشمش میکشن در جهنم در محشر و به همین حالت میموند تا اینکه قضیه محشر تمام بشه، بعدن یعمر و بهی الانار. این ادله رو داشتیم. پس دلیل اول اطلاق آیه قصد، دلیل دوم این که اطلاق این که بدن المرأه عرض کنم که عوره، دلیل سومش هم نظر، که نظر اطلاق ادله نظر که میگه نظر حرام است، هم وجه و کفین رو میگیره هم سایر بدن. این ادله اون کسانی بود که میگفتن نظر حرام است. اما دلیل اون کسانی که قائل به جوازن، میگه نظر به وجه و کفین جایزه، اینو مرحوم صاحب جواهر ادله مفصلی براش میارد، چندین ادل دلیل که تو وسائل تو جواهر ملاحظه کنید، در وسائل هم همون روایات اومده. عرض کنم که یکی از ادلشون، دلیل اولشون این است که میگن از اون استثناء که در آیه هست جواز میفهمیم، لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، بله لا یبدین زینتهن الا بله ما ظهر منها، فقط اونی که ظاهره. در روایات میگن اون زینت ظاهر همون وجه و کفینه. بنابراین پس این هم دلیل بر جوازه که پوشندن کف، پوشندن ظاهر، اون چیزای ظاهر برای انس، برای زن جایز، پوشندنش واجب نیست. وقتی الا این سه تا جایز نیست پوشنده باز گذاشتن، لا یبدین زینتهن ظاهر نکنن الا این چند تایی که ظاهره، که مراد وجه و کفینه. پس وجه و کفین پوشندنش بر زن واجب نیست، میتوند باز بگذارد بیا تو خیابون، بیا تو بازار، رفت آمد کند، گفتگو کند با مردها، صورتش هم بازه. خب وقتی پوشوندن واجب نیست، پس از اون طرف لازمش این است که نگاه کردن جایز باشد. اینم دلیلشون برای جواز که میگن میتونن به وجه و کفین نظر بکنن. ادله همین هاست که عرض کردیم، ادله حرمت اون اطلاق ادله است، ادله جوازم همین هاست که اولیش رو گفتیم ما ظهر، و علاوه بر اون روایاتی هم صاحب جواهر نقل میکند برای جواز نظر. یکی میفرماد مسعدت ابن زیاد فی صحیح المروی عن قرب الاسناد انه قال سمعت جعفر از امام صادق شنیدم قد سئل اما تظهر المرأة من زینتها، از امام چه سوال شد، من گوش میکردم، سوال کردن که کدام زینت هست که زن میتونه اظهار تظهر المرأة اظهارش بکند نپوشوند. امام فرمود الوز و کفن. این رو به عنوان روایت صحیح نقل میکنه، فرمود مؤیدن. به روایت دیگری که اون صحیحه نیست ولی اعتبار دارد، باز عرض کنم که میگه قال سألته عن الرجل ما یصلح له ان ينظر الیه من المرأة التي لا تحل له. میگه سألته، از امام صادق سوال کردم، عن الرجل ما یصلح له، کجای از کدام زینت‌های زن هست که بر مرد نامحرم جایز است نظر به این مصلحه، این عرض کنم که زینت از مرأه، ما یصلح له ان ينظر الیه من المرأه التي لا تحل له، زنی که بر انسان حلال نیست، محرمش نیست، کدام زینتاشو میتونه مرد نگاه کند؟ قال الوجه و الکفن. اینم خیلی روشن دلالت دارد بر جواز نظر به وجه و کفن. باز روایت دیگر مرحوم صاحب جواهر نقل میکند که عن صادق علیه السلام قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما، چه زینتی است از زن که مرد جایز براش از زن نامحرم نگاه بکند؟ قال امام در جواب فرمودن الوجه والکفان والقدمان، اینجا قدمان هم اضافه کردن. اینم باز یک روایت که امام فرمود جایز نظر کردن بهش. روایت دیگر خوندیم روایت قلت لابی الحسن رضا علیه السلام انی مبتلا بالنظر الى امرأة الجمیله، من مبتلا هستم، یعنی چاره ندارم، یه زنی که نامحرم به منه، من مبتلا هستم به نظر به او، یعنی رفت آمد میکند، زیاد تو خانمون هست، میاد میره، مبتلام یعنی گرفتار نگاه به او هستم. فیعجبن النظر الیها، نگاه که میکنم خوشم میاد، این چه صورتی دارد؟ فقال یا علی لا بأس، اشکالی ندارد که به اون زنی که زیاد باد رفت آمد داره مبتلایی به نظر به او هستی، لا اشکال لا بأس بالنظر الی المرأة الجمیله، که میگی مبتلا بش هستم، لا بأس اذا عرف الله من نیتک صدق، اگر خدا میدوند که راست میگی، تو نمیخوای نگاه کنی اما خب مبتلا هستی و بعدم خوشت میاد از نگاه کردن، اگر این نیت که بعد خوشت میاد راست میگی لا بأس. پس بنابراین باز اینم یه روایت که دلالت بر جواز نظر داره. روایت دیگری که بازم خوندیم قبلا روایت جابره، از این که میگه همراه پیغمبر رفتیم برای ملاقات پیغمبر، میخواستن ملاقات فاطمه برن، منم همراه و من همراه پیغمبر بودم، انا معه، من با او پیغمبر وارد شدیم، دیدیم که صورت فاطمه زهرا خیلی به شدت زرده، پیغمبر سوال کردن، گفت چند روز گرسنه هستیم، پیغمبر دعا کردن، غذا بهشتی براشون اومد و طولی نکشید که غذا رو خوردن و صورت فاطمه زهرا برگشت، قرمز شد، رنگین شد. اینم باز یه روایت، فاطمه زهرا سلام الله علیها صورتشون رو واجب بود از نامحرم بپوشونن. پس این که نپوشوندن، جابر نگاه کرد صورت زرد بود، بعد که غذا خوردن قرمز شد، این دلیل بر جوازه. این هم باز یک روایت، روایاتی که دلالت میکنه بر جواز. اینها رو خوندیم، روایاتی هم دلالت بر عدم جواز میکرد خوندیم. قول به تفصیل من ندیدم که قائلی مستقلن بیاد ادعا بکند که نظر به نامحرم دفعه اول جایز، دفعه دوم حرام. قائل به این قول که استدلال هم براش آورده باشد پیدا نکردیم. بله در روایت داشت که فرمود اول نظری که میکنی لک به نفع توست جایزه، اما نظر دوم علیک علیه توست عقوبت دارد، نظر سوم فیه الهلاک. در روایت اینو داشتیم. اگر این رو به عنوان یک قول حساب کنیم، متن روایت رو میشه یک قائل. اما اگر قول حساب نکنیم، پیدا نکردیم کسی قائل شده باشد به تفصیل. در روایت عرض کردم داریم که فرمان نظر اول لک، نظر دوم علیک، نظر سوم فیه الهلاک، روایت داریم. اما قائل به این تفصیل که کسی قائل شده باشد، حالا شما ببینید پیدا میکنید، ما پیدا نکردیم کسی قائل به این قول شده باشد که تفصیل قائل بشه. بله نظر چهارم هم نظر امام هست که فرمودن که اهوت ترک نظر، عدم نظر علل اطلاق، احتیاط این است که نگاه به نامحرم به بچه کفن نکند. این اقوال در مسئله است. بله
نظر حضرت امام چی بود؟
فرمود اقوالی هست
بر احوت اقوال اوسطها.
چرا؟ اوسطها یعنی این چهار قول، چهار قول نقل شد. قول به عدم جواز، قول به جواز، قول سوم عرض کنم که تفصیل، اما قائلی پیدا نکردی. وسطی، قول وسط، چهار قول گفته شد اینجا. قول به وسطی یعنی قائل به تفصیل، قول به وسطی یعنی قول به
تحقیق، یعنی یک جواز، دو عدم جواز، سه تفصیل. از عدم ما میگه دو که عدم جواز باشه.
بله بله حضرت ما فرمود اهوت عدم جواز. قول چهارم امام میفرمود قول جواز، قول عدم جواز، قول به تفصیل، قول امام اهوت ترک، احتیاطی که امام میکنه. قول امام میشه قول چهارم. قول اول که خوب ادله شو گفتیم، همون اطلاق ادله
تفصیل نیست.
بله
اوسطها
به معنی تفصیل نیست. نه اوسط اقوال یعنی وسطی، قول وسطی.
وسط یعنی نه حرمت قطعی، نه جواز قطعی، بلکه تفصیل. اول نظر اشکال
نداره. نه ببینید اقوال رو که نقل کردن یکی جواز بود، قول دوم قول به عدم جواز بود، قول سوم تفصیل بود، قول چهارم گفتیم احتیاط. پس بنابراین اوسطها که امام فرمود یعنی وسطی، قول وسطی، قول وسطی، قول به چی بود؟ عدم جواز. بنابراین پس اقوال در مسئله رو گفتیم، دلیلشون هم دلیل اونایی که میگن جایز نیست اطلاق آیه قص، اونایی که یه قولم بله یه قول به عدم جواز، یکیش اطلاق ادله قص بود، یکیش قول این که گفتن بدن المرأته عوره، اطلاقش میگیرد وجه و کفن رو، پس عورت نظر بهش جایز نیست. و یه دلیل سومشون هم این جهت بود که نظر جایز نیست. نظر به نامحرم ادله فرمود جایز نیست، اگر پر کند چشمشو که قیامت میل آهنین در چشمش میکنن، جایز نیست. بنابراین پس ادله رو بیان کردیم. ادله قول اول اطلاق آیه بود، آیه قصد. جواز ما اونهاییست که مرحوم سب جواهر مفصل ذکر میکند، اونایی که دلالت بر جواز نظر میکند. عرض کنم که ادله‌ای که سب جواهر میارد برای جواز، عرض کنم یکی میگه ان الرجل سألته ان الرجل ما یصلح له ان ينظر الیه من المرأة التي لا تحل له، کدام زینت از زن هست که لا تحل برای او نگاه کند؟ قال الوجه والکفن. این دلیل مرحوم سب جواهر ممکن دلیل بر عدم جواز. سألته عن الرجل ما یصلح له، کجاست که میتونه نگاه کند؟ یصلح له یعنی یجوز، برای اجنبیه به این زینت زن نگاه کند. کجاست که یصلح له ان ينظر الیه من المرأة التي لا تحل له؟ قال الوجه والكف. اینم یه دلیلی است که صاحب جواهر برای جواز نظر به وجه و کفن میارد. یه روایت سومی نقل میکند یا چهارم، ان صادق قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأة اذا لم یکن محرما، کدام زینت است مال زن که یصلح للرجل که نامحرم است به او نگاه کند؟ قال الوجه والکفان والقدمان. اینم باز یک دلیل، ادله ای که صاحب جواهر میارد برای جواز نظر به وجه و کفین. بعضیش اطلاق دارد، بعضیش هم صریح به میگه کجا را میتوند نگاه کند، فرمود وجه و کفین. یه روایت دیگری هم که با صاحب جواهر نقل میکند بله؟ بله. حالا اون روایت هم روایت ابن سوید، قلت لابی الحسن الرضا انی مبتلا به نظر الامرأة الجمیله، اونم باز امام فرمود لا بأس اذا عرف الله منک، که نیت صادق راست میگی، قصد این نظر شهوت نداری، لا بأس. اینم بازی روایت. روایت جابر انصاری هم که اونم مفصل خوندیم که قضیه فاطمه زهرا با پیغمبر که وارد شدن بر فاطمه زهرا، ادخل فرمود بیام تو خانه، گفت مقنعه ندارم، فرمود همین رو ملحفه‌ای که داری، رو اندازی که داری بیانداز رو سرت تا ما وارد بشیم. میگه وارد شدیم، ازن دیدیم که صورت فاطمه زهرا عرض کنم که زرده به شدت. پیغمبر سوال کردن علتش چیست، گفت گرسنگی چند روز. پیغمبر دعا کردن، قضا اومد خوردن، بعدم صورت فاطمه قرمز شد. این هم یه روایت که حالا ما عرض میکنیم که اصلا قبول این روایت، یه همچه روایتی وارد شده باشد مشکله. با اون روشی که فاطمه زهرا داشتن که پیغمبر فرمود رو منبر از اصحاب سوال کرد چه چیزی بهترین چیز است برای یک زن، هیچ کس نتونست جواب بده، حتی امیرالمؤمنین هم بودن. بعد امیرالمؤمنین اومدن تو خانه برای فاطمه گفتن، فاطمه گفت یا علی من میدونم بهترین چیز برای زن این است که زن مردی را نبیند، مردم زنی را نبیند، نه مرد او را ببیند نه او مردی را ببیند، این بهترین چیز برای زنه. امیرالمومنین فردا اومدن گفتن یا رسول الله من پیدا کردم، بهترین چیز برای زن چیه؟ فرمود این که عرض کنم که مردی را نبیند و مردی او را نبیند. پیغمبر فرمود یا علی دیروز تو نتونستی جواب بدی؟ گفت از فاطمه سوال کردم. فاطمه اینجور گفت. پیغمبر فرمود بلکه فاطمه زهرا بزعه من، پاره تن منه. این هم یک روایت که فاطمه زهرا صورتشون رو نپوشندند و جابر نامحرم بود. اومده جابر نقل میکند صورت فاطمه زرد بود بعد قرمز شد. این ادله رو ذکر میکنن برای جواز. پس دلائلی که برای عدم جواز اطلاق اون ادله قذ و اینها و اینکه بدن المرأته عوره، ادله جواز این روایات که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه. اگر بخوام این ادله رو بررسی کنیم ببینیم کدامش قبول میشه کدوم ایراد دارد، ادله عدم جواز اون اطلاق آیه است، اونو نمیشه کارش کرد. ادله قذ قل للمؤمنین یغضوا، چشمان رو بر هم بگذارید، اطلاق آیه است. اینو نه اشکالی دارد نه عرض کنم که اختلافی در برداشت از این آیه هست. پس دلیل عدم جواز به قوت خود باقی است که اطلاق آیه است.
اطلاق آیه میگه که کلت چشمتون ببوشید. بله؟ اشکالی که بارد میکنیم که چشمون که نمیبوشونیم، یعنی خدا منظورش این نبوده کلت چشمتون ببندید آمده به هر چیزی نگاه نکنید، یعنی خود آیه اطلاقش اینقدر زیاد نباید باشه که ما میگه کلت چشمتون ببندید.
لا یبدی، نه ببینید آیه رو اینجور چجور معنا میکنید؟ لا یبدین زینتهن الا ما ظهر.
لا یبدین زینتتون رو آشکار نکنید. ما قسمت لایقظو رو کار داریم. ما با دو تا چیز مواجه هستیم. یکی اینکه
آیه که لایقظو ندارد.
دیگه قل للمؤمنات یغضن قل للمؤمنین یغضوا من
یغضوا. خیلی خوب اطلاق. اطلاقش میگه چشم رو هم بگذارید. نگاه نکنید. الا استثناء الا ما ظهر.
نه اون نپوشوندن. ما با دو تا چیز مواجه هستیم. یک نگاه کردن، دو پوشیدن زهر. این که این دو تا به هم دیگه ملازمه.
دو تا آیه که نیست، یه آیه است. لا یبدین، لا یبدین زینتهن. آشکار نه. پس آشکار از این استفاده میکنن. حالا که زینت رو اون نمیپوشونه پس جایز نظر.
این این لازمش اینه که یکی هم دروغ
نشنوه. بحث بنا بود که ایراد که تو بحث نقل. ببینید نقل، ببینید نقل ما میخوایم بکنیم. اونی که قائل است به این که به وضح و کفن میشه نگاه کرد به چی تمسک میکنه؟ میگه آیه، آیه فرمود الا عرض کنم که ما ظهر. ده شما قول شما رو ما سوال نکردیم. قائل که دلیل جواز میگه چی میگه؟ استدلال او اینه که امام فرمود، قرآن فرمود، ما چیز چیزاشون رو، محاسنشون رو، محاسن رو ظاهر نکند، بپوشاند الا ما ظهر. ما ظهر کدومه؟ بچه کفنه. پس وجه و کفن رو بر او پوشوندنش واجب نیست. وقتی استدلال اینه، وقتی واجب نشد قاعدش این است که بگیم پس جایز نزد. این حرف مستدله. حالا حرف مستدل رو نقد کنیم، ایرادی داریم بعد بهش بگیم. پس اونی که استدلال به این آیه میکند میگه پوشوندن واجب نیست بر زن، پس لازمه این که پوشوندن واجب نیست لازمش این است که بشه نگاه کرد، جایز باشد نظر. این استدلاله. حالا بیام سر جواب این استدلال ها. استدلالی که برای عدم جواز نظر که اطلاق آیه بود، اون به قوت خودش باقی است، اون رو نمیتونیم ایراد و اشکالی بهش بگیریم. اطلاق آیه فرماد بله قضو بینها بگی یا قضو من ابصاره، نگاه نکنید، پس نگاه کردن حرام، جایز نیست مطلقا، چه به سایر بدن چه به وسط کف. اون به قوت خودش باقی است، ایرادی درش نیست. قائلین به جواز به این ادله که صاحب جواهر گفت تمسو کردن، این ادله جواز کافی نیست، هر کدومش ایراد خاص خودشو داره. ببینید مثلا دلیل اولشون همین الا نظر که نپوشندن بر زن واجب نیست، پس جایز نگاه. این ایرادش چیه؟ خیلی روشنه، ایرادش این است که آیه فرماد پوشندن واجب نیست، اما نگاه کردن، این از کجا میگید جایز؟ میگید لازمه این که پوشندن بر او واجب نیست، لازمش این است که پس بشه بهش نگاه کرد به وجه و کفه. ما این رو جواب میدیم، این خیلی روشن، میگیم دو حکمه، یکی پوشندنه که بر زن واجب نیست، اما نظر کردن لازمه او این نیست که پس جایز باشه نظر. این ایرادی که به این قول هست، به قول جواز که میگه جایز از نظر، برای این که وقتی پوشندن واجب نیست لازمش نیست که بشه نگاه کرد، میگیم نه همچه لازمه اینا میتونیم جواب بدیم. بگیم لازمش این که میشه نظر کرد نیست، دو حکمه، حکم پوشندن بر او واجب نیست، اما حکم نگاه کردن یه مطلب دیگر نیست. کمان که در مردم، حالا بعد میگیم، مرد برش واجب نیست سر و صورتشو بپوشوند از خونه بیاد بیرون، اما بر زن حرام نگاه بکنه. بر او بر مرد پوشندن واجب نیست، اما بر زن نگاه کردن حرام است. اینجا هم اینجور باشد، واجب نباشد پوشندن بر زن، اما بگیم لازمش نیست که جایز نظر، این حرف رو قبول نداریم. روایت صحیحی که بهش تمسک کردن برای جواز این بود. چند تا روایت دیگه هم داریم، یکیش رو فرمود مرسل است. عرض کنم که یکیش فرمود مرسل است، یکیش هم فرمود مؤید، خودش به عنوان مؤید آورد صاحب جواهر. علی حال این ادله جواز هر کدام فی نفسه قابل ایراد هست، مخصوصا همون که راجع به فاطمه زهرا بود که جابر گفت وارد شدیم فاطمه زهرا نپوشونده بودن صورتشون رو. از کجا میگی که فاطمه زهرا شد؟ تصادفاً احتمال داره تصادفاً نظر جابر افتاد به فاطمه، نه اینکه فاطمه زهرا صورتشون نپوشونده بودن. پس تو روایت ندارد که صورت رو فاطمه زهرا نپوشونده بود، بلکه جابر میگه وارد شدیم اذن من دیدم صورت فاطمه زرده، شاید تصادفاً نظرش افتاده، نه که فاطمه نپوشونده باشد. علاوه بر این اصلا از روش فاطمه زهرا که در اون صحبت که پیغمبر فرمود بهترین چیز برای زن چیست، نتونستن جواب بدن. امیرالمؤمنین عمر فرداش گفت که بهترین چیز برای زن این است که مردی را نبیند، مردی هم او را نبیند. پیغمبر فرمود از کجا گفتی؟ گفت فاطمه فرمود. بنابراین فاطمه نظرش نسبت به نامحرم اینه که نه مردی او را ببیند نه او مردی را. یه همچی کسی فاطمه ای میتوند صورتشو باز بگذارد، جابر انصاری با پیغمبر بیان، جابر قشنگ واسد نگاه کند به صورت فاطمه، ببیند اول زرد بود بعد غذا خورد قرمز شد. این جواب دارد این روایت. جوابش این است که میتونیم بگیم، عرض کنم که تصادفاً نظر جابر که وارد شد چشمش افتاد، نه که میخواست نگاه کنه، چشمش افتاد به فاطمه، دید صورت زرد. بعدم عرض کنم که اتفاقا نظرش افتاد دید قرمز شد. نمیتونیم این روایت از ما قبول کنیم که ما بگیم فاطمه زهرا ایستاد، صورتش هم باز بود، جابر همراه پیغمبر اومد نگاه کرد و دید اینجور، بعدم دید قرمز شد. از این روایت رو شاید ما نتونیم قبول کنیم که یه همچه روایتی درست باشد. فاطمه این که روشش این بود که نه زن مردی او را ببیند، نه او مردی را ببیند، کسی که این نظرش، چجور میتونیم ما عرض کنم که بگیم فاطمه صورتشون باز بود؟ علی حاله اون یه روایت هم که گفت من مبتلا هستم به مرأه، ظاهرش این است که این در ابتدا که مبتلا به اون مرأه بوده نگاه کرده، ولی اون وقت نگاه لذت نبوده که فرمود لا بأس، اول یه نگاه کرد، بعد تو ذهنش میاره که عجب زیبا بود، من نگاهم افتاد بهش. از بعد که نگاه کرده، بعد تو ذهنش مرور میکند به اون نظری که تصادفی افتاد نظرش به او، لذت میبره. اینم که پیغمبر فرمود اگر خداوند نیت تو را قبول دارد. ببینید پس ابتدایی نبود، اینجور باید معنا کنیم روایتو، عنایت بفرمایید، روایتو اینجور معنا کنیم که گفت من نظرم اف مبتلا هستم به نظر به مرأه و بعد مرور میکنم به تو ذهنم به اون نظر، نه اینکه اون وقتی نگاه میکنن برای اینکه خوشش بیاد نگاه میکنن، نظرش افتاد به مرأه، بعد که تو ذهنش مرور میکند اون نظر رو میارد، لذت میبره. امام فرمود اگر این نیتی که تو داری که یعنی بعد تو ذهنت میاری و خوشت میاد، نه اینکه ابتدا که نگاه میکنی در همون حال لذت میبری یا خوشت میاد، که امام بفرمود لا بأس، فرماد اگر این نیتی که تو ذهنت هست که الان نگاه کردی تصادفاً، بعد اون نظری که تو نگاهتون افتاد بهش فکر روش میکنید، اون وقت خوشتون میاد، لذت میبرید. امام فرمود اگر خدا این را قبول میکند، این نیت را که اندر نظر نظرت نظر لذت نبود، بعد تو ذهنت میاری اون نظر را، اون وقت لذت میبری. اگر اینو خدا از تو قبول میکنه، فرمود لا بأس. پس ببینید در ابتدا نظرش نظر با شهوت نبوده که امام فرمود لا بأس، میگه من مبتلا هستم به نظر به کسی که زیباست، اما اون وقتی که نظر میکنم نظر لذت با شهوت نیست، بعد فکرشو میکنم لذت میبرم. امام فرمود اگر راست میگی خدا این نیت تو رو که بعد فکر میکنی لذت خوشت میاد، اون اشکالی ندارد که بعد فکر میکنی لذت میبری، اما در حین نگاه کردن اون وقت لذت ببرد، امام بفرمود لا بأس، این ظاهر روایت نیست. پس این روایت هم باید اینجور معنا کنید که وقتی نظرش افتاد اون وقت لذت نبرد، نگاهش نگاه تصادفی بود، اتفاقی بود، بعد میشیند رو اون نظر که دید فکر میکنه، خوشش میاد. امام فرمود اگر خداوند این نیت تو را که بعد که دقت میکنی خوشت میاد، اون اشکال ندارد، اما در حال نظر نظرش نظر شهوت نبوده. بنابراین پس ادله جواز هر کدام فی نفسه اشکال داره، اشکالش همین است که گفت، یا از نظر سند درست نیست، یا فرض فرمود که اصلا ایراد بشه هست. دلیل کسانی که میگن حرام است به قوت خود باقی است، اطلاق ادله قصد. دلیل اینان که میگن جایز نظر هر کدام به خصوص ایراد بشه هست، وقتی ما دقت بکنیم نظر اونی که میگه جایز نیست به نحو مطلق باید میپذیریم، اطلاق قضا رو، ادله جواز رو نمیتونیم بپذیریم. قول به تفصیلم گفتیم که قائلی باشد پیدا نکردیم. بله در روایت فرمود نظر اول جایز، نظر دوم مثلا لا علیک جایز نیست، قائل برای این نداریم. پس ما میمونیم و چی؟ ما میمونیم و قول به عدم جواز که بلا شبهه باید قبول کنیم. قائلین ادله جوازم که مردوده، بنابراین پس باقی موند احتیاطی که امام فرمود، دلیل حرمت قوی، اطلاق ادله قصد، ادله جواز جواب دارد، همش رد میکنیم. پس ما هستیم و ادله عرض کنم که دلیل عدم جواز، دلیل عدم جواز در مقابلش این روایات جواز هست ولی کافی ندونستیم، رد کردیم ادله جوازو. پس بنابراین باقی موند برای ما قول امام که اهوت ترک نظر است. برای اینکه دلیل قصد رو داریم بلا شبهه هست، دلیل جواز داریم اما اشکال درشون هست. ادله جواز در مقابل این دوتا کنار هم بگذاریم، احتیاط در این است که نظر به نامحرم به بسو کفن نکند. یبقا در اینجا قول به احتیاط که قول نظر چهارم، قول امام، دلیل عرض کنم که عدم جواز رو قبول داریم، دلیل جواز رو رد کردیم، ولی خب بالاخره دلیل جواز هست، ما قبول نکردیم، روایت رو ایراد بهش گرفتیم. بنابراین پس احتیاط اقتضا میکند که نظر به نامحرم به بچه کفین نکنیم. اقوا قول امام رضوان الله تعالی علیه است، برای اینکه ادله حرمت رو داریم در مقابلش ادله جواز، اما تمام نیست ادله جواز، باید احتیاط کرد. احتیاط بر ترک نظر است به وجه و کفین زن نامحرم. و صلی الله علی سیدنا محمد.